ساعت 20 به وقت ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. رهبر ایران به مسئولان دولتی هشدار داد انتخابات آنها را از مسائل اقتصادی کشور غافل نکند. هلگا اشمیت، معاون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، وارد تهران شد. و پادشاه عربستان از کشورهای دیگر خواست در امور داخلی سعودی ها دخالت نکنند. سلام شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه به مسئولان دولتی هشدار داد که درگیر مسائل به گفته او روزنامه‌ای و تبلیغاتی انتخابات نشوند و انتخابات آنها را از مسائلی که او مستمر خواند غافل نکند. آقای خامنه ای در توضیح مسائل مستمر گفت که مقاومسازی کشور در کار اقتصادی یکی از این مسائل است که به گفته او دشمن نباید بتواند از طریق اقتصاد خواسته خود را تحمیل کند. رهبر جمهوری اسلامی در جمع کارکنان و فرماندهان نیروی هوایی ارتش ایران گفت آنچه او دشمن نامید چون از دشمنی فرو میماند در لباس دوستی ضربه میزند. این صحبت های آیت الله خامنه ای در زمانی مطرح شده که در پی دستیابی ایران و قدرت های جهانی به توافق هسته ای تهران در تلاش برای بهبود روابط و تعامل با جامعه بین المللی است. هلگا اشمیت، معاون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، برای شرکت در نخستین دور از گفتگوهای ایران و اتحادیه اروپا که گفتگوهای در سطح عالی خوانده شده وارد تهران شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا این دور از گفتگوها دو روزه خواهد بود و مجید تخت‌روانچی، معاون وزیر خارجه، نمایندگی ایران در گفتگوها را بر عهده خواهد داشت. رؤسای دستگاه دیپلماسی ایران و اتحادیه اروپا پس از دستیابی ایران و گروه 5 به علاوه 1 به توافق هسته‌ای از سرگیری گفتگوهای دو طرف را اعلام کردند. قرار است این گفتگوها از جمله درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، حقوق بشر و منطقه‌ای باشد. سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه در یک نشست خبری اعلام کرد که محمد جواد ظریف، وزیر خارجه، در اجلاس امنیتی مونیخ که از جمعه 23 تا 25 بهمن برگزار می شود شرکت خواهد کرد. پیشتر وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده بود جان کری، وزیر خارجه آن کشور، هم برای ادامه گفتگوهای سوریه و شرکت در کنفرانس امنیتی 21 بهمن به مونیخ خواهد رفت. مذاکرات صلح سوریه که با شرکت دولت و مخالفان سوری و با میانجیگری سازمان ملل هفته گذشته برگزار شده بود متوقف شده است. قرار است گروه حمایت از سوریه که از جمله آمریکا، روسیه، ایران و عربستان سعودی از اعضای آن هستند، برای بررسی راه‌های پیشبرد یافتن راه حل برای سوریه در مونیخ با یکدیگر دیدار کنند. در صورت حضور عادل جبیر، وزیر خارجه عربستان سعودی، در این گفتگوها این نخستین بار خواهد بود که از زمان قطع روابط تهران و ریاض وزرای خارجه ایران و عربستان بر سر یک میز می‌نشینند. در خبر دیگر، ملک سلمان، پادشاه عربستان سعودی، بدون نام بردن از کشوری مشخص از دیگر کشورها خواست تا در امور داخلی این کشور دخالت نکنند. وی افزود عربستان حق دارد از خود دفاع کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، ملک سلمان که از یک سال پیش به پادشاهی رسیده، ائتلافی از کشورهای عرب را گرد هم آورده تا با اقدام نظامی در نبرد علیه شیعیان حوثی مورد حمایت ایران برای بازگرداندن دولت یمن به قدرت تلاش کنند. عربستان که از معادلات قدرت در سوریه ناخشنود است، روز پنجشنبه گذشته اعلام کرد که این کشور آماده است در صورت تصمیم از سوی نیروهای ائتلاف به سوریه به این کشور سرباز اعزام کند. دولت آمریکا از این موضوع استقبال کرده است. شنوندگان گرامی، این بود چند خبر کوتاه. دعوت میکنم در ادامه شنونده برنامه هفتگی کارنامه باشید، کاری از همکارم بهروز کارونی.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم و برنامه کارنامه. گزارش این هفته به طرح دولت برای 8 برابر کردن دوره کارآموزی، حذف قراردادهای کار و اجازه اخراج آسان شاغلان بالای لیسانس به کارفرمایان اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری خبر داد اداره کار کردستان مجدداً با تشکیل شورای کارگران شرکت تراکتورسازی کردستان مخالفت کرده است. به نوشته سایت این تشکل کارگری، اداره کار سنندج در تماس تلفنی و اخطار به چند تن از نامزدهای نمایندگی در شورای کارگران شرکت تراکتورسازی کردستان خواهان کنارگیری آنان شده است. تراکتورسازی تبریز، کارفرمای این کارخانه هم تهدید کرده است که در صورت پیگیری مجدد و تجمع کارگران اقدام به تعطیلی این واحد خواهد کرد. پیش از این مقام‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال‌های اخیر بارها از موافقت این وزارتخانه با افزایش تعداد تشکل‌های کارگری سخن گفته‌اند. اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که 500 تن از کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در این واحد دست به تجمع اعتراضی زدند. به نوشته سایت اتحاد، معترضین بابت بخشی از دستمزد، مزایای پاداش و بهره‌وری امسال و سال گذشته از شرکت نیشکر هفت‌تپه طلبکار هستند. ابراهیم دستمزد، معاون فنی و عملیاتی کانون بازنشستگان صنعت فولاد گفت 85,000 بازنشسته صنعت فولاد 2 ماه معوقات مزدی دارند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، وی اشاره کرد که پس از واگذاری صندوق بازنشستگی فولاد به وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در سال 92، این صندوق دچار مشکلات بسیاری شد و سطح خدمات رسانی به بازنشستگان کاهش یافت. حدود 2 هفته از بازداشت 28 کارگر مس خاتون آباد در استان کرمان می‌گذرد. به نوشته سایت حقوق معلم و کارگر، این کارگران یک روز پس از بازداشت به دست یگان ویژه در تجمع اعتراضیشان به زندان شهر بابک منتقل شده‌اند. بر اساس این گزارش، مدیریت مجتمعی مس خاتون آباد در مهر ماه با برگزاری آزمون استخدامی از بین حدود 300 کارگر این مجتمع فقط 150 کارگر را استخدام کرد. سایت حقوق معلم و کارگر نوشت این در حالی بود که بر اساس مصوبه شورای تامین شهر بابک همه کارگران باید جذب مجتمع می شدند و تعدیل انجام نمی گرفت. بر اساس گزارش ها بازداشت 28 کارگر در خاتون آباد اعتراض شماری از تشکل های کارگری مانند اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری و سندیکای کارگران فلزکار مکانیک را به دنبال داشته است و آنها خواستار آزادی سریع بازداشت شدگان شده اند. خبرگزاری مهر گزارش داد که پس از حذف طرح کاهش حقوق شاغلان زیر 29 سال در پیشنویس برنامه ششم توسعه، دولت به دنبال 8 برابر کردن دوره کارآموزی، حذف قراردادهای کار و دادن اجازه به کارفرمایان برای اخراج آسان شاغلان بالای لیسانس است. پیش از این، علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مهر ماه سال جاری از حذف تبصره 33 این پیشنویس با دستور حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران خبر داده بود. تبصره 33 پیشنویس لایحه برنامه ششم توسعه گفته بود میزان حداقل دستمزد ماهانه کارگران جدید زیر 29 سال که قبلا سابقه تامین اجتماعی نداشته باشند 75% حداقل دستمزد تعیین شده از سوی شورای عالی کار خواهد بود. به گزارش خبرگزاری ها، علی ربیعی با اشاره به این که به گفته او این تبصره برخی نگرانی ها را در میان کارگران ایجاد کرده، گفته بود که قرار شد این تبصره حذف شود و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد دیگری را جایگزین کند. حال به نظر می رسد که مشاوران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد کردند که دوره کارآموزی 8 برابر و قراردادهای کار حذف شود و کارفرمایان اجازه اخراج آسان شاغلان بالای لیسانس را داشته باشند. یادآوری یک نکته ضرورت دارد و آن اینکه در حال حاضر به نوشته خبرگزاری مهر دوره کارآموزی در ایران 3 ماه است. به عبارت دیگر در صورت تصویب این پیشنویس دوره کارآموزی از 3 ماه به 24 ماه افزایش می‌یابد. بهروز فراهانی، عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران مقیم پاریس، اشاره می‌کند که سیاست‌های حاکم در جمهوری اسلامی ایران صرف نظر از اینکه تحت عنوان هاشمی رفسنجانی، خاتمی، احمدی نژاد یا روحانی باشد، به گفته او سیاست‌های لیبرالی و متأثر از صندوق بین‌المللی پول هستند.
در آوریل سال 2014، صندوق بین‌المللی پول راجع به اوضاع ایران یک سری توصیه‌هایی را مطرح کرده بود که این برنامه پیشنهادی، برنامه ششم که قرار است از 1995 تا 1399 اجرا بشه، ترجمه فارسی و مشخص همین توصیه های صندوق بین المللی پول است. و مثل همیشه اینها برای از بین بردن مشکلات و افزایش کار و غیره، راه چاره رو در حمله به نیروی کار و به خصوص بخش ضعیفترهای اون نیروی کار هدف قرار دادند.
آقای فراهانی همچنین میگوید
این یعنی رسمیت دادن به بیگاری از کار جوانان و این یعنی در عین با توجه به جمعیت جوان ایران، یعنی بخش بزرگی از نیروی کار ایران رو محروم کردن از همین حداقل حقوق‌های بی‌بضاعتی که در ایران هست که به هیچ وجه با خط فقر رسمی اعلام شده دولت هم نمی‌سازه.
پیش از این نیز دولت‌های گذشته ایران در دوره ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد اقداماتی را به منظور آنچه اشتغال زایی و ترغیب کارفرمایان به اشتغال بیشتر مینامیدند اجرا کرده بودند، مانند حذف کارگاه‌های زیر 5 نفر و سپس 10 نفر از شمور قانون کار و یا طرح استاد شاگردی. اما به گفته یه تشکل‌های کارگری و برخی از اقتصاددانان، این اقدامات تأثیری در اشتغال زایی نداشتند. در این میان به نوشته مهر، دولت حسن روحانی در پیشنویس لایحه برنامه 6 توسعه علاوه بر محدود کردن استخدام‌های جدید و رسمیت بخشیدن به اشتغال ساعتی و قراردادی، تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و جذب مستقیم آنها در بدنه دولت را کاملا متوقف کرد. به اعتقاد این خبرگزاری، به این ترتیب از تلاش دولت برای استخدام نیرو در سال آینده خبری نخواهد بود و دولت با جذب نیروی قراردادی، ساعتی و سوی احتمالاً اجازه فعالیت پیمانکاری‌های تامین نیروی انسانی برای جذب نیروهای شرکتی به نابسامانی‌های بازار کار ایران رسمیت خواهد بخشید. یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از بی‌توجهی دولت به اشتغال زایی گفت نرخ بیکاری در حال حاضر بیش از 14% است و افزود دولت در برنامه 6 نسخه جدیدی برای رفع بیکاری ارائه نداده است. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، محمد اسماعیل سعیدی با اشاره به سخنان محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، مبنی بر اینکه نرخ بیکاری از 10.4% در سال جاری به 7% تا پایان برنامه 6 توسعه میرسد، گفت حل معضل بیکاری دستوری نیست و باید تدابیر ویژه برای آن اتخاذ شود. در این ارتباط فریبرز رئیس‌دانا، اقتصاددان در تهران، با اشاره به اینکه بقیده او نرخ بیکاری حداقل 18.5% است، میگوید شاخص‌های مورد نظر در ایران برای اعلام نرخ بیکاری نادرست هستند.
خانم‌های خانه‌دار رو دیگه عنوان بیکار به حساب نمیارن. میگن اینا در واقع بیکار نیستن، در حالی که اینا کار می‌کردند. به علت بیکاری خانه‌دار شدند، موندن توی خونه. اگر نه کی الان دیگه میتونه تو این دنیای پرهزینه خانوم ها بشینن کنج خونه؟ و بیشتر خانومایی که تحصیل کردن، توانایی دارن، تخصص دارن، از قید اون سختگیری های فرهنگی خانوادگی هم بیرون هستن. این یکی از دلایلشه. در هیچ کجا سرباز وظیفه که شاغل نیست، اصلا به حساب نمیاد، قاعدش اینه، استاندارد نیست که به عنوان شاغل به حساب بیاریم. اینا اونها رو شاغل به حساب میارن، در نتیجه نرخ بیکاری کم میشه. پشت کنکوری ها رو محصل به حساب اینا داره که اینا بیکارن. به اضافه این که نمونه گیریه وزارت تعاون کار رفاه اجتماعی غلطه، جای ایراد داره، تعمیم نمیتونه بده. بیکاران تراکنده هستن در نقاط مختلف، شهرهای جنوب برید بعد از ظهر همینطور ردیف نشستند، آسمون و دریا رو نگاه میکنن. یا آمارهایی هم که دولت میده مثلا در مورد جوانان، گاهی میگن سالی 850,000 فارغ التحصیل میاد، کار براشون نداریم. خب 3 سال اگه از این حرف بگذره 2,400,000 میاد توی بازار بیکاران دیگه. من این برآوردها رو هم دارم، اون رقم 18.5% من متکی به کارهای اقتصاد سنجی و برآوردهای آماری است.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاهتان با ما به آدرس kar@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 تماس بگیرید.
رادیو فردا گوش میکنید.
مردم به نظام اعتماد دارن، وقتی انتخابات هست میان وارد انتخابات میشوند، رأی میدن،
میزان رأی ملت هست.
هیچ مقامی بدون رأی مستقیم یا غیر مستقیم مردم مشروع نخواهد بود.
تریبونداران مراقب حرفاشون باشند.
گزارش های خبری تحلیلی انتخابات 7 اسفند را از رادیو فردا بشنوید.
نمایندگان محترم، در حال دور خوردن هستید، چشمامونو باز کنیم، بیدار شیم.
اینا میخوان برن مجلس چیکار کنن؟
حرف حق ممکن است برای بعض
یا تلخ باشد، اما گوش کنید، گوش کنید.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
پایان رای گیری.